جلو نیاها 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 این قانون دنیاست از قانون قشناست. رفیق چقدر دل خوره از همه دنیا دل خوره یه یه همونه نمیده داره گلو تو میباره اما بدون بارون میاد بارون هوا رو میبره هرکی غمو به تو فرو خودش یه روزی میخره. رفیق دل شو بیا و هم آواز بخونیم بالت و واکنه چشمت ببن درفیق ده بخم بیا و هم آواز بخونیم بالت و واکنه چشمت ببن.
صبح خیر، ساعت الان 7 مردم و خدمتون عرض کنم که سرفصل در واقع برنامه پیش روی من هست. نکته این که برنج محصولی را بردی که بعد از گندم قوت غالب مردمی که همچنان با وقار و نجابت با سیلی صورتشونو سرخ نگه می‌دارن و تنها انتظارشون اینه که متولیان تنظیم بازار رو به درستی مدیریت کنند که همین مدیریت در دوران بحرانه که معنای واقعی خودشو پیدا میکنه و دیگم شنوای بهانه تراشی ها و علت و معلول های نخ نما شده نیستن که خب حتما باید از سالیان قبل براش دونه بدونه یک به یک فکری میشد. گذشته که گذشت، دیگه زمان اقدامات بنیادیه، کمبود برنج یا ناتوانی مدیریتی. در بخش گفتگوی عمومی صحبت میکنم.
حالا یک مهمان به صورت تلفنی در برنامه حضور دارد. صبح نو تهران نو.
سلام به جناب آقای مهندس احمد اشراق، نایب رئیس انجمن برنج ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم آقای اشراقی، کسالتی میشه آمد کرده؟
نه،
حالتون خوبه؟ بله خدا رو شکر. چون من پرسش ها رو میخوام یک به یک از شما بپرسم، گفتم اگر که کسالتی بیشتر مراعات کنم، اگر نه که صریح و شفاف با مردم صحبت کنیم، چون موضوع برنج موضوع بسیار حائز اهمیتی است. خب آقای اشراقی، شما به عنوان نایب رئیس انجمن برنج ایران تایید میفرمایید که عدد 2,500,000 تن تولید برنج داخلی در سال عدد درستی نیست و تولید امسال و حتی پارسال، حالا مجزا، 1,600,000 تا 1,800,000 تنه؟
اون بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد خدمت همه شما. اون عدد ها، ببینید، ما همیشه فکر میکنم یکی از وظایف اصلی ما اینه که آمار دقیق ارائه بدیم، چون تا بتونیم بر اساس آمار دقیق تصمیم خوبی بگیریم. هم اون 1,600,000 تن درست نیست و هم اون 2,500,000 تن یا 2,700,000 تن درست نیست. ما میزان تولید ما در سال بین 2,200 تا 2,250 تن هست، یعنی 2,250,000 تن تا 2,200,000 تن. بنابراین بر این اساس مقدار تولید ما باید برنامه ریزی بکنیم برای میزان نیازمون که برای واردات داریم.
میزان نیاز 3,500,000 درسته؟
نه، ما نیازمون در اگر ما به حساب 36 کیلوگرم هم در نظر بگیریم مصرف سرانه رو، که اون هم خیلی درست نیست،
تقریبی خوب
بسیار کمتر از این مقدار هست. اگر همون 36 کیلوگرم رو که مورد تایید تمام ارگان
عدد چند در میاد نیاز سرانه؟
جانم 36 کیلوگرم.
عدد چند در میاد نیاز سرانه؟
حدود 3,000,000 تن.
3,000,000 تن. خب تایید میفرمایید که امسال میزان واردات برنج کافی نبوده و کمبود برنج عددی تمام
واردات کافی بوده؟ چرا نبوده؟ برای ما بیش از 1,000,000 تن وارد کرده بودیم امسال. خب بنابراین ما 2,200,000 تن داشتیم، 1,000,000 تن وارد کردیم، شد 3,200,000 تن. بنابراین ما مصرفمون 3,000,000 تنه. حالا یک مقدارم برای ذخیره سازی همین مقدار. ما حدوداً سال بین 700 تا 1 میلیون تن، 700 هزار تن تا 1 میلیون تن نیاز وارداتی به برنج داریم.
همین مقدار وارد شد؟
همین هر سال بیشتر از این مقدار وارد شد.
بعد چی شد که پس یه در تعادل عرضه و تقاضا یهو در بازار به هم خورد؟
تعادل عرضه و تقاضا به هم نخورد.
چی شد؟
همیش شما آیا کم بود برنجی در بازار مشاهده کرد؟
بله بله، مثلا در پس از دوران بحران
کم
بله بعد پس از دوران بحران کمبود برنج ایرانی رو شاهد بودیم. قیمت ها هم که فزاینده افزایش پیدا کرده بود.
برنج ایرانی کمبود نبود خانم، برنج ایرانی آخر فصله. الان برنج جدید اومده بازار. شما در فاصله مثلا از فروردین اردیبهشت تا تیر و مرداد، خب طبق روال همیشه انبارها از برنج خالی میشه، انبارها دوباره ضد عفونی میشه، سنباشه.
الان انبارای همه خالیه؟
الان انبارها تقریبا خالی. برای
همه شرکت ها انبارشون خالیه؟
شرکت ها رو من خبر ندارم چه وضعیتی دارن ولی اون چی که میدونم کارخونجات و تولید کننده ها دیگه برنجی رو ندارن. این برنج الان برنج جدید اومده بازار و تقریبا ما طبق روال معمول برنج داره میاد و برنج جدید مصرف کننده ها میتونن از این برنج جدید استفاده بکنن و قیمت ها هم در این مدت 10-15 روز افت شدیدی پیدا کرده به علت ورود برنج جدید به بازار.
شما که الان که زمان صفت سفارش برنج فرا رسیده، اونایی که حالا شما خبر ندارین، شرکتایی که احیانا توی انبارشون برنج داشته باشن، آیا توجیه اقتصادی داره که برنج رو نگه دارن؟ به نظر شما
نگهداری برنج البته مشکلی. ببینید بعد از یک سال مطمئنا شما با آفات انباری درگیر هستید، نیاز به سنباشی‌های مکرر دارید. بنابراین سعی میکنن همه که برنج رو در آخر فصل انبارها رو خالی بکنن، بتونن برنجای جدید رو جایگزین بکنن، چون انبارها حالا شرکت‌های خیلی بزرگ رو نمیدن، ولی همین اطراف که اینا تولید کننده ها هستن و کارخانه جات شالی، اینها کارخانه جات شالیکویی ظرفیت محدودی دارن. اینها باید مطمئنا برنجاشون رو تخلیه بکنن اگر از قبل دارن که ندارن و برنج جدید رو وارد بکنن.
اگر این کار رو بکنن ممکنه که قیمت برنج داخلی از آنچه که الان هم تصمیم گیری شده بیشتر کاهش پیدا کنه.
ببینید
اصلا
الان برنج
اینجا کهنه است البته. خب
عرض کردم برنج الان در یه 10 روز گذشته خیلی افت پیدا کرده و هنوز هم منتظرم خیلی
که اون پیدا نکرده. هر روز تقریبا هیچ چهار تلا سقفش 10,000 تومان مثلا.
خب روز 10,000 تومان در روز بشه 30,000 تومان. نه 10,000 تومان بیشتره. از حدود 200 خوردی الان اومده 170-180 تومان. متوجه در بله. کارخونه در اونجایی که تولید کننده داره میفروشه. من کاری به بازار بیرون، بازار بزرگ تهران و شهرهای بزرگ ندارم.
ما کدوم بازار کنیم؟
عنوان تولید کننده برنجشو الان بین 170 تا 180 هزار تومان داره میفروشه و مطمئنه تا چند روز آینده پایین تر میاد، به علت این که انباشت میشه در بازار، برنج میاد به بازار، ما مطمئنن عرضه زیاد میشه، تقاضا خیلی زیاد نیست، بنابراین قیمت ها خانه ها افت پیدا میکنه.
الان شما میگید که ما تولید کننده ایم، خیلی خوب. اینکه آب هم محدود شده و اینکه در اصفهان و خوزستان و فارس هم کشت متوقف شد، محدودیتی در تولید برنج داخلی اصلا ایجاد نکرد؟ ما همون روال گذشته رو داشتیم.
ببینید شما غیر از استانهای گیلان و مازندران، ما استانهای زیادی رو کشت میکنیم، از جمله استان گلستان، خوزستان، فارس، اصفهان که مدت‌ها اساسا کشت برنج منقضی شده. این استانهای دیگر عموماً خود مصرف هستن، متوجه اید؟
بله.
یعنی برنجی رو که تولید میکنن به بازار عرضه نمیشه خیلی زیاد، حتی اکثر در بازارهای محلیشونه که عرضه میشه. مثلا شما برنج کانفیروز شیراز رو که بهترین برنج فارس هست آیا در بازار تهران میبینید؟ نمیبینید. بنابراین برنج ها اغلب اون چی که وارد داد و ستد میشه برنج های گیلان و مازندران هستن. استانهای دیگه برنج میکارن و بعضی سالها کمتر، بعضی سالها بیشتر، و عموما برنج های برای مصرف خود داخل استان این کار عملی میشه. بعد چه بسا بسیار همون استان هم استانهای گیلان از استانهای گیلان و مازندران تغذیه میکنن. بنابراین اونجا خیلی استانهای کوچیک مثل کوکیر گوی رحمت، مثل فارس، مثل خوزستان، این خوزستان البته بیشتر برنج داره، مثل فارس اصفهان، اینها خیلی نقش عمده‌ای رو در تجارت برنج بازی نمی‌کنن.
یعنی کمبودها همه برمیگرده به استان گیلان و مازندران.
گیلان و مازندران استان‌های عمده برنج هست. گیلان و مازندران
اونا به قدر کفایت مثل همیشه برنجشون رو وارد بازار کردن.
بله، الان
شما خبر دارید که یه شرکت سازمان یافته اومده سودجویی کرده 50 تا 60 درصد برنج ایرانی رو
احتکار کرده. رو ببینم، همین مسئله، همین برنج ایرانی رو در اول فصل اومدن خریدن، خب رو دپو میگن دپو کردن،
کمبود مصنوعی ایجاد کردن دیگه.
بله، این دیگه بسته به نظارت خودی، دستگاه‌های نظارتی داره که چجوری عمل بکنه. از این گرانی
پس بالاخره یه کمبودی در بازار بوده دیگه، فقط هم بحث خوشسالی آب نبوده.
کمبودی بوده، ببینید کمبودی.
بله، عرض کردم
کمبودی مصنوعیه.
یعنی برنج عرضه شده ولی در بازار به دست مردمی که دارن معیشتشون رو به سختی مدیریت میکنن نرسیده.
خب حالا اون
حلقه مفقوده اینجا نظارته.
حلقه مفقوده اینجا، ببینید سالیان متمادی طی قرن ها سالا برنج در بازار عرضه میشد و همیشه هم دست بخش خصوصی بود، متوجهید؟
بله.
و این عرضه و تقاضاش متعادل میشدن. این سالهای اخیر با ایجاد این شرکت های بزرگ یک مقداری و ورود دولت در قیمت گذاری ها، اینها باعث شد که یک مقداری عدم تعادل در بازار به وجود بیاد، کمبود نیست. ببینید از این افزایش قیمت چیزی نصیب کشاورز هم نمیشه، جز اینکه
سجوها واسطه ها همه رو بردن و خوردن،
با جز اینکه تورمش باعث میشه که هزینه تولیدش رو ببره بالا.
حتی گزارش این موضوع رئیس قوه قضاییه به وزیر کشاورزی دادن، منتها خب صحبت وزیر کشاورزی این هست که مشکل و بحث اصلی آبه و یه مقدار نشانی غلط انگار به افکار عمومی میدن.
گویا برای ما در گیلان و مازندران ما حتما باید برنج بخوریم، چون کلیمای ما طوریه که برنج جز لاینفک این استان ها هست. در استان گیلان و مازندران کلیمامون طوریه که حتما باید برنج بکاریم و آب هم داریم. حالا یه مقدار بعضی سالا یه مقداری کمتر، بعضی سالا یه مقداری بیشتر آب داریم. کمبود آب به اون معنی امسال که اصلا تقریبا نداشیم، خوشحالی نداشیم، در بعضی از سالا خوشحالی های جزئی هم به وجود میاد، ولی مرکز اصلی کشت برنج ما در کشور استانهای گیلان و مازندران هست
که میفهمید الان مشکلی وجود نداره.
الحمدلله مشکلی
بسیار
نداریم.
از پاسخ‌دهی شما سپاسگزارم. نایب رئیس انجمن برنج ایران مهندس احمد اشراقی با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، متشکرم.
امروز دنیا از دیروز مهربون تره، تابش خورشید حال هوایی دیگه ای داره. وقتی خوب فکر میکنم میبینم هر صبحی برام همون زیبایی و جذابیت های خاص خودشو داره.
صبح خیر تنها دلیل حال خوبم توی این روزا، یه دونه لبخند تو میارزه به تمام دنیا.
اجازه دارم بگویم سلام.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
با شما خوبان صبح نو تهران نوی رادیو تهران به ساعت 7 و 14 دقیقه رسیدیم.
سلام عزیزان، خدا قوت، صبحتون بخیر. ببینید من با شما قهرم. یعنی چی؟ میگید تهیه کننده داریم، گزارشگر داریم، بعد نمیگید که شنونده با حالی مثل من دارید که محمود از احوازم.
مردم، ما شنونده خوب و باحالی به نام آقای محمود داریم. ممنونیم که همراه ما هستید.
سلام، شب بخیر خانم مجلس. یه سلام خدمت شما عرض میکنیم. انشالله که همیشه سعی و سلامت باشید. کوچیک شما به احمد خرمینی.
متشکرم شنوندگان عزیز. شما حتما هم که با ما معاشرت میکنین و گپ و گفت دارین، بگین که برای تردد در شهر تهران از کدوم وسیله نقلیه استفاده میکنین، چرا این وسیله نقلیه رو انتخاب کردین، مزیتش چیه. بعد حتما این روزها دیگه با مشکلات رفت و آمد با این وسیله نقلیه هم آشنا هستید، اون رو هم به ما بگید.
سلام علیکم، محمد باقر اسلامپور هستم. من از مترو استفاده میکنم چون وسیله راحتی است و در ضمن نابینا هم هستم. خیلی ممنونم، تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
پیام‌های شما رو بخونم. گفتین که مترو سوار میشم، اما دست فروشان و گرمای سکوهای انتظار برام بسیار آزاردهنده است. خانم سارا از بلوار ارتش این پیام رو ارسال کردن. همیشه بخونم فکر میکنم کاش دست فروشان عزیز رو هم یه حمایتی بکنن، یه جایی یه جوری با یه شرایطی بالاخره به این عزیزان بدن در مترو. پاکازاد گفتن که من متوجه شدم که مشکل گرانی و کم بوده برنج با یه سری معادلات ریاضی حل میشه. ایشون معتقدن که برخی باید برن درس ریاضی بگذرونن، شاید اون موقع ها تک ماده این درس رو قبول شدن. ایبا
سلام، صبح بخیر، خسته نباشید. دیگه ما این روزا همه تهران همه با ماشین شخصی رفت آمد میکنن، یه ماشین تاکسی و اتوبوس و اینا دیگه کم شده. دیگه مترو هم که دیگه شرق تهران خیلی کمه، رفت آمدی نداریم، فقط با ماشین شخصی.
اون دوستی که پرسیده بودین که طرح ترافیک براتون جریمه اومده، پیام دادین که یک مرداد اعلام کردید که طرح ترافیک اجرا نمیشه ولی برای من پول اومده. من رفتم پیدا کردم جواب شما رو. دوست عزیز، برای اعتراض به خلافی خودرو یا اعتراض به قبض جریمه از طریق سامانه راهبری 120 به صورت برخط یا مراجعه به حضوری به مراکز اجراییات پلیس راهبر اقدام کنید. مهلتش هم 60 روزه. حسن آقای باوندی گفتم من 15 ساعت از زندگیم در روز رو با تاکسی در سفرم، چون راننده تاکسی هستم. زنده باد. خیلی شما پرتوانین و خیلی بسیاتون عالی هستین. جالبه تو تاکسی میشونی به ما روحیه میده، به ما مسافرها. پیام های شما 3197069 پیام شما رو هم دیدم. ممنونم. نوزده دقیقه است در مجله صبحگاهی صبح نو تهران نو. ما تلاش داریم صدای شما مخاطب رو به گوش مسئولان برسونیم و البته صدای مسئولان رو هم به گوش همگان برسونیم، و خوبی مخاطبان ما اینه که از هر طیف و علاقمندی، هر تخصص و صنفی همراه ما هستن و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. همچنان با ما باشید که باز هم گفتگو دارم.
حالا یک مهمان به صورت تلفنی در برنامه حضور داره. صبح نو تهران نو.
دبیر انجمن سیمان جناب آقای علی اکبر الولیان، سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان محترم بخیر باشه. شما
متشکرم. شما در مصاحبه گفتید که کاهش تولید سیمان به قدری شده که به زودی وارد کننده سیمان میشیم. آقای الوندگان، عرضه کم سیمان فقط ناشی از ناترازی انرژی و قطع برق کارخانجات سیمانه یا دلایل دیگری هم داره؟
ببینید، سر چند سال است که درگیر ناترازی انرژی شده و این ناترازی به چالش کلیدی برای صنعت تبدیل شده و متاسفانه ما سال به سال شاهد روند کاهش تولید هستیم به دلیل محدودیت هایی که در تأمین انرژی این صنعت و کارخانه سیمان داره اتفاق میفته. و ما در سال 402 76 میلیون تن تولید کردیم، 403 72 میلیون تن تولید کردیم، 4 میلیون تن کاهش تولید پیدا کردیم و در 3 ماه اول امسال هم 10% دیگه هم کاهش تولید پیدا کردیم. خب این روند کاهش تولید اگر ادامه پیدا بکنه، خب قطعا ما با مشکل جدی مواجه خواهیم شد، برای که حدود 66 میلیون تن فقط مصرف داخل کشور هست و در حالی که ما حدود 13 میلیون تن هم بازار صادراتی داریم. مگه 72 میلیون تن اگر روند ادامه پیدا کنه با این 10% کاهش پیدا می کردیم؟
چقدر تولید داریم؟ اینو متوجه؟
بله؟
چقدر تولید داریم؟
ببین، ما حدود 90 میلیون تن ظرفیت داریم ولی به دلیل محدودیت انرژی سال به سال کاهش پیدا کردیم.
چقدر تولید می‌کنیم؟
ما سال گذشته 72 میلیون تن در سال تولید کردیم، 66 میلیون تن مصرف داخل کشوره.
بله.
و این سه ماه امسال هم نسبت به سه ماه سال گذشته در این بهار حدود 10% دیگه هم روند کاهش تولید رو تجربه کردیم،
یعنی 7 میلیون تن.
یعنی اگر تا پایان سال به این روند بریم، 7 میلیون تن از دست میدیم و دوز میرسیم به لب مصرف به تولید داخل کشور.
شما در تاریخ ابتدای خرداد 1404 یه مصاحبه‌ای داشتید، عنوان کردید که محدودیت 90% برق که پیشتر بر کارخانه ها تحمیل شده بود لغو شده و شرایط تولید به حالت عادی برگشته. الان چه تغییر داشته؟
ببینید، ما در 24 اردیبهشت متاسفانه یه اعلام فوری که با یک ساعت قبل صادر شده بود، تمام کارخانه ما درگیر محدودیت 90% این توقف. و این خب باعث شد که تا 10 روز کلی تلاش کرد تا برگردیم به سیستم. ورود روند تولید سیمان مختل شد، روند عرضه سیمان مختل شد و اون التهاب بازار پیش اومد. اما بعد از این در واقع 10 روز گذشت به مدار تولید برگشتن و روندمون عادی شد و این عادی شدن یعنی که به چرخه تولید بازگشتیم، نه اینکه انرژی ما در واقع به وفور.
یعنی اگر اون روال می بود این 7 میلیون تن هم جبران می شد؟
ببین، 7 میلیون تن، ببین در سه ماه ما 7 میلیون تن کسری نداریم. این هشداری بود که اگر این روند در واقع ناترازی ادامه پیدا کنه، ما در تا پایان سال 7 تا دیگه هم از دست خواهیم داد. از بنده اینه که در واقع این اگر توجه نکنیم به این صنعت و این روند کاهش پیدا بکنه، خب ما با ناترازی سیمان هم مواجه خواهیم شد. بنابراین بسیار ضروریه که قبل از که به این نقطه برسیم توجه کنیم و انرژی مورد نیاز رو تامین کنیم که نریم به لب کاهش تولید به قدری که نتوانیم داخل رو تامین کنیم.
سیمان هم
ببین، صنعت سیمان چیزی حدود 1.5 برابر مصرف داخل سرمایه گذاری کرده، اما اینقدر این درگیر ناترازی انرژی،
یعنی الان تجهیزات اونقدر بروزه که مثلا قطعی برق و نمیدونم تو زمستون قطعی گاز و اینا هیچ اثری روش نداره. تولید رو
اثر داشته. ببینید، اثر داشته. شما ما 90 میلیون تن ظرفیت داریم، 66 میلیون تن مصرف داخله. خب این اومدیم به 72 میلیون تن در سال گذشته و امسال هم روند کاهشیمون ادامه داره. درسته؟ همین الان که در خدمت شما هستیم، ما 75% محدودیت گاز پیدا کردیم در تابستان و برقمون هم محدوده و در حال تشدید شدن در مرداد ماه و کورهای ما پله پله در حال توقف هست. برای این در واقع تحلیل ما نشون میده که اگر این روند کاهشی رو به صنعت تحمیل کنیم، صنعت سیمان هم داره در واقع تاب‌آوری خودش رو داره از دست میده چون این درآمدش رو بدون کارخونجات اداره کنه و این به حدی درصد راندمانش میاد پایین، بتونه هم خودش رو اداره کنه همین که واقعا به اندازه کافی سیمان مورد کشور تولید کنه.
الان قیمت این که از نیمه بهار امسال دیگه قیمت هر پاکت سیمان تقریبا دو برابر شده به خاطر عرضه کمش در بورسه.
این اون دو برابر در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه بود به دلیل اینکه تمام کارخونه ها تقریبا با هم متوقف کردند. اون علتش این بود و دوباره برگشت به حالت عادیش.
چرا متوقف کردن همه کارخونه
ها؟ ما قبل از بسیار اردیبهشت ما روند عادی قیمت روند عادی عرضه رو داشتیم. وقتی همه کارخونجات با هم به دلیل قطع برق متوقف کردن بازار ملتهب شد و بعد اینکه کارخونجات به تولید برگشتن دوباره بعد دو هفته برگشت به تاج خودش و آنچه که در قیمت و بازار رو متعادل نگه میداره تولیده. نباید خیلی با تولید شوخی کنیم، ضربه ترش بزنیم، برقش رو قطع کنیم، گازش رو قطع کنیم. خب یه جایی این میزنه بیرون و آسیب میزنه.
شما دبیر انجمن سیمان هستی، به نظر شما بازار صنعت سیمان چطور به تعادل میرسه؟
با تولید، با در واقع متعادل بودن عرضه نسبت به تقاضای سیمان. برای این ما اینکه در بان هشدار میدیم این عرضه نسبت به تقاضا نباید به هم بخوره. باید ما اینو بلند مدت حفظ کنیم و صنعتمون هم حفظ کنیم. صنعت هم برای این میزان هزینه سرمایه‌گذاری کرده و بایستی در واقع هم خودش محفوظ بمانه و هم بتواند ارتقا تکنولوژی بده، سرمایه گذاری کنه و خودش رو به روز نگه داره.
به طور مشخص مطالبه
صنعت سیمان سطح تولید حفظ کنیم.
خب بپرسم مطالبه صنعت سیمان به طور مشخص چیه؟
سه تا مطالبه داریم. یکی این که برنامه مشخص تامین انرژی رو با همکاری انجمن صنفی تدوین بشه که ما بتونیم در واقع به میزان تقاضای سیمان و مطمئن باشیم انرژی ما داره تامین بشه، چه گاز چه برق. ما برنامه مدونی برای تامین انرژی در صنعت سیمان نداریم از طرف دولت. و دوم این که خیلی در این بازار دخالت دستوری نکنه دولت و اجازه بده که در واقع روند از و تقاضا کار خودشو بکنه. خیلی در واقع دخالت دستوری در قیمت بشه بازارم به هم میزنه، وضعیت صنعت سیمان رو هم از این چیزی که وجود داریم هم بدتر میکنه.
بسیار خب، متشکرم از شما.
سلامت باشید.
علی اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم. سلامت باشید.
من بی تو هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل تنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ ندارم در سرم جست و هوایی، تو با دل با بسی آما شنایی، کجایی تو کجایی؟ کجایی تو کجایی تو کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با بسی آما شنایی، کجایی تو کجایی؟ تو همیشه تو میمونی.